صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قدوس و عادل و ای پدر محبت و بخشنده، تو را شکر و سپاس می‌گوییم و نام مقدست را می‌ستاییم و پرستشت می‌کنیم، زیرا با ما موافق اعمال ما رفتار ننمودی و ما را نفرین نکرده‌ای، بلکه آغوش پر محبت خیش را بر روی ما بندگان گمراه و محتاج خود گشوده‌ای و از ما دعوت می‌کنی که توبه کنیم و به سویت برگردیم. خداوندا، زبان ما از بیان رحمت و کرم و عنایات تو قاصر است و می دانیم که لیاقت هیچ چیزی رو نداریم که از تو دریافت کنیم. با این حال ای خدا، تو همه چیز رو به ما عطا کردی، هم نعمات جسمانی و هم روحانی، و از همه مهمتر خودت را به ما به وسیله کلام مقدست و به وسیله کلام زنده یعنی عیسی مسیح آشکار کردی و خود را شناسانیده ای. ای یارب مهربان، ما را متوجه و بیدار کن تا در این ایام کوتاه و در این زمان آخر به تو نزدیک تر شده و با مطیع شدن به کلامت سعادت واقعی و حقیقی را، یعنی زیستن در ملکوت سماویت را، نصیب خودمون کنیم. این دعا را نه به لیاقت خودمون بلکه به نام مقدس و نجات دهنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده، که به خاطر کفاره گناهان ما جان خود را بر روی صلیب فدا کرد و تو را از مردگان زنده ساختی می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب داوران، هفتمین قسمت از تورات مقدس. با عرض سلام به همه یاران عزیز و با وفا و شنوندگان گرامی، ازتون دعوت میکنم که اگر کلام مقدس تورات را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 11 از کتاب داوران که از صفحه 393 آغاز می شود بگشایید تا از وقایعی که در تاریخ بنی اسرائیل به وقوع پیوسته و بازگو کننده دست و قدرت خدا یکتا در تاریخ بشریت نیز می باشد، با یکدیگر آیات را مطالعه نموده و بدین وسیله با درک کردن و فهمیدن کار خداوند به زندگی خودمون نیز توجه کنیم و کوشش کنیم که دست نامری و الطاف نادیده و رحمت او را در زندگی خود مشاهده کرده و با یاد گرفتن و آموختن طریق حق در راه او قدم برداریم. از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر از شما دوستان عزیز که برای ما نامه نویسید، عرض می کنم که ما نه فقط به نامه های شما پاسخ کتبی می دهیم، بلکه کتاب های درخواستی، یعنی کتاب هایی که سبب رشد روحانی و فهم حقایق الهی می کردن، همونطور که براتون قول دادیم می فرستیم، که امیدوارم باعث برکت و هدایت همه شما شده و همه ما با تسلیم کردن فکر و نیت و قلب خودمون به خدا یکتا، او را آنطور که هست و شایسته پرستش است بپرستیم و عبادت کنیم. خدمتتون عرض کنم که کتاب داوران که شامل 21 فصل می باشه درباره یک دوره 400 ساله از تاریخ قوم بنی اسرائیل، یعنی از زمان مرگ یوشع نبی که جانشین موسی بود تا ظهور سموئیل نبی سخن می گوید. این دوره از آن جهت نقطه سیاه تاریخ بنی اسرائیل خوانده می شود که خود کتاب داوران می گوید و در آن زمان پادشاهی در اسرائیل نبود و هر کس آنچه در نظرش پسند می آمد می کرد. دقت کنید، قسمت دوم این آیه کلید درک تمام مطالب این کتاب می باشه. می فرماید هر کس، یعنی فرد فرد بنی اسرائیل، چیزهایی که خودش می خواست انجام می داد. اشکال کار در این نبود که چون پادشاهی نداشتن، در زمان موسی و یوشع نیز پادشاه نداشتن، خدا پادشاه و فرمانروا و رهبر آنها بود. اما اشکال کار این بود که هر کسی آنچی که در نظرش پسند می آمد می کرد. به عبارت دیگر، آنها به کلام مقدس خدا، به شریعت و تورات آسمانی که از جانب خدا دریافت شده بود توجهی نمی کردن و چون آنها معیار الهی را رد کرده بودند و عقل و خواسته جسمانی خود را معیار شرف و تمدن و زندگی خود نموده بودند و به قول معروف خدا را از زندگی خود کنار نهاده خواسته و اراده خود را بر هر چیز دیگری ارجحیت می دادند، مشکلات و بدبختی ها براشون پیش میاد و روزهای تاریک ملتشون آشکار میشه. در حالی که در تورات مقدس می خوانیم سعادتمند کسانی هستند که نه به عقل و حکمت انسانی خود بلکه به خدا توکل می کنن و از اراده او پیروی می کنن. سعادتمند کسانی هستند که نه به عقل و حکمت انسانی خود بلکه به خدا توکل می کنن و از اراده او پیروی می کنن، زیرا حکمت خدا با حکمت انسان بسیار متفاوت است. و دوستان عزیز، باید بگویم که اگر امروز من و شما هم بخواهیم در این ایام آخر حقیقتا خدا را پیروی کنیم، بدون شک بایستی دائما در حال یک جنگ و مبارزه روحانی باشیم. یک مؤمن به خدا همیشه در حال جنگ کردنه، اما نه جنگ جسمانی، نه کشتن انسانها، بلکه مبارزه با خواسته های جسم و چشم و هوا و هوس خودشه، مبارزه با عقل و حکمت انسانی خودشه. چرا؟ چون پیروی کردن از خدا نیازمند زیر پا نهادن لذت‌های دنیوی است، نیازمند رد کردن عقل و حتی حکمت بشری است و این کاری است بس مشکل. شاید برای شما مشکل باشه که این را بپذیریم، بگیم وقت بگیم خدا عقل داده، خدا حکمت داده، چطور اونو میشه رد کرد؟ مقصودم اینه که دوست عزیز، عقل و حکمت ما هرگز به عقل و حکمت خدا نمیرسه و ما باید حکمت خدا را بر هر چیزی برتری دانسته و ارجحیت این داشته باشه در ذهنمون که از او پیروی کنیم. اگر کلام خدا امر میکنه که چیزی رو ول کنیم ولی عقلمون میگه نه، آن وقت باید راه خدا را طی کرد. در فصل 11 هم همانند فصلهای گذشته کتاب داوران متوجه میشویم که بر اثر دور شدن قوم بنی اسرائیل از خدا یکتا، صلح و امنیت و سلامتی و نعمات الهی رو از دست میدن و آنان مورد آماج حمله بت‌پرستان میشن، اسیر میشن، برده میشن و در حقیقت بنده بت‌پرستان میگردن. سپس خداوند یکی از مخلوقات خود را برمیگزیند تا قومی که نزد او فریاد و فغان کرده و طلب کمک نمودند و از شرارت خود توبه کردند یاری بدهد. و به قول آیه 16 هم از فصل 10 هم، دل خدا به خاطر بدبختی و موقعیت بد قوم بنی اسرائیل می سوزد و خدا اراده می کند که آنها را از روی رحم خودش نجات بده، نه به خاطر اینکه قوم لیاقت آن را داشتند، بلکه فقط و فقط به خاطر رحمت و کرم و محبت بی پایان خدا. اما تفاوتی که این بار با دفعات قبل داره اینه که خداوند کسی را برای این هدف انتخاب می کنه که از نظر ما و هم چه بسا از نظر مردم اسرائیل و انسان‌های عالم غیر قابل قبول باشه. ولی دوستان عزیز، در اینجا درس بسیار مهمی خداوند تعالی می‌خواد به من شما بده. خدا عمدن چنین شخص مطرود و رد شده اجتماع را انتخاب می‌کنه تا امروز به من و شما و به سایر مردم عالم درس بسیار بسیار مهمی بده که دعا می‌کنم علت را یافته و اون را همیشه به خاطر داشته باشید. و این درس زندگی اینه که خدا حتی افرادی را که رانده شده و طرد شده اجتماع هستند، افرادی که از نظر بشر مردود و نالایق و ناشایسته هستند، افرادی که مطابق معیار بشری، مطابق حکمت و عقل بشری ناپاک و بدکار و به درد هیچ کاری نمیخورند، خدا یکتا چین افرادی را نیز میتونه برای اهداف خود به کار ببره و این کار را هم کرده و میکند. البته شرطش اینه که این افراد اول از همه صمیمانه از اعمال کثیف خود، از اعمال گذشته خود پشیمون بشن و سپس خود را کاملا تسلیم خدا بنمایند و از آن لحظه به بعد همیشه برای خدا و در راه و اراده خدا زندگی کنند. این حقیقت نه فقط سخن از بزرگی و بخشش و گذشت و محبت بی پایان خدا از خطایا و گناهان انسان ها میکنه، بلکه برای من و شما که خود را در حضور قدوس یکتا و عادل، در حضور متعال گناهکار و نالایق میبینیم و ناشایسته هستیم و میدانیم که گناهکاریم و خطایای بسیار مرتکب شده ایم، ولی پشیمان از اعمال و گذشته خود هستیم، نور امید و تسلی خاطر میباشه که بله بدانیم او حاضر و مایل است ما را از هر ناراستی و گناه پاک کند. اگر ما خود را تسلیم او کنیم، خدا ما را به کار میبرد. فراموش نکنید که هیچ بشری لیاقت خدمت خدا را نداره و این فیض و مهر و بخشش خداونده که انسانها را از هر طبقه و نژاد و مرام دعوت میکنه و به حضورش میاره و آنها را برای مقاصد آسمانیش به کار میبره و این انسان است که با تسلیم شدن و پیروی کردن از او میتواند دوباره وسیله بشه که خدا را جلال بدهد. حالا به این واقعه تاریخی که در حدود 4000 سال پیش به وقوع پیوسته است توجه فرمایید. از فصل 11 از کتاب داوران، 7 قسمت از تورات مقدس، آیات را براتون میخونم. 3 آیه اول اینطور ما را با واقعه تاریخی معرفی میکنه. میگوید و یفتاح جلعادی مردی زور آور و شجاع و پسر فاحشه بود و جلعاد یفتاح را تولید نمود و زن جلعاد پسران برای وی زایید و چون پسران زنش بزرگ شدن، یفتاح را بیرون کرده به وی گفتند تو در خانه پدر ما میراث نخواهی یافت، زیرا که تو پسر زن دیگر هستی. پس یفتاح از حضور برادران خود فرار کرده در زمین توب ساکن شد و مردان باطل نزد یفتاح جمع شده همراه وی بیرون رفتند. دقت کنید، و مردان باطل نزد یفتاح جمع شده همراه وی بیرون می رفتن. حالا این سایه ما را با یک شخصیتی به اسم یفتاح معرفی می کنه. اولی مطلب در مورد این مرد اینه که او بسیار شجاع و زورآور بوده و دوم این که مادر او یک فاحشه بوده، یک زن بدکار بوده که بر اثر معاشرت جنسی با جلعاد صاحب فرزندی می شه که او را یفتاح می نامد. جلعاد این فاحشه را به کنیزی خود میپذیره. در ضمن از زنان خودش نیز صاحب پسران دیگر میشه. حالا زمانی میرسه که پسران جلعاد رو به یفتاح که در حقیقت برادر ناتنیانان بود رو میکنن و میگوین که تو باید از این ولایت بری، زیرا تو باعث شرم ما هستی. چرا؟ چون دوستان مردم میدانستن که مادر یفتاح قبلا فاحشه بوده. حالا یفتاح از حضور خانواده ناتنی خودش فرار میکنه و به زمین توب میره و در اونجا ساکن میشه و ایده ای از افراد باطل و یا افراد ناباب هم دورو جمع میشن و رفیقاش هم همه از آن افراد شرور و گناهکار هستن. در کتاب امثال سلیمان فصل 2 آیه 16 آمده است که ای جوان از زن فاحشه فرار کن که دامی انداخته که میخواهد تو را به وسیله شهوت خود به دام اندازد، از او بگریز. حالا جلعاد مردی بود که درباره خدا یکتا و فرمان او مبنی بر این که زنا نکنید اطلاع کامل داشت، اما متوجه می شویم که مرتکب گناه عمدی می شه. از آیات متوجه می شویم که مادر یفتاح از نسل اسماعیل بوده که در این زمان البته بت پرست بودن. این یفتاح که از طرف اجتماع مورد تمسخر و حقارت قرار می گیره، این مردی که رد شده اجتماع بود و از یک نظر ناپاک محسوب می شد، اینکه با مردان ناباب زندگی میکرد، پس از مدتی به رهبری کشور اسرائیل میرسه. چرا؟ چون خدا او را برمیگزیند تا مغروران را تنبیه و فروتنان را سرفراز گرداند. و دوستان عزیز، اگر تاریخ را ملاحظه کنید، متوجه میشید که این همیشه راه خدا بوده. برای نمونه، او یوسف را فروتن میکنه، او موسی را فروتن میکنه، او داوود پیامبر را فروتن میکنه و انجیل مقدس هم در مورد خود عیسی مسیح میگوید که او خود را فروتن سخت تا حاضر شد جان خود را در راه ما حتی فدا کنه. وقتی که فروتن بشن، آن وقت خدا آنها را به کار میبرد. و این برای من شما درس بسیار مهمی داره که اگر میخواهیم که خدا امروز ما را به کار ببره، بایستی هر نوع غرور را از خودمون دور کنیم. حالا از آیه 4 براتون میخونم. میگوید و واقع شد بعد از مرور ایام که بنی عمون با اسرائیل جنگ کردن. و چون بنی عمون با اسرائیل جنگ کردن، مشایخ جلعاد رفتن تا یفتا را از زمین تو بیاورن. و به یفتا گفتن بیا سردار ما باش تا با بنی عمون جنگ نماییم. یفتا به مشایخ جلعاد گفت آیا شما به من بغض ننمودید و مرا از خانه پدرم بیرون نکردید؟ و الان چون که در تنگی هستید، چرا نزد من آمده اید؟ مشایخ جلعاد به یفتا گفتن از این سبب الان نزد تو برگشتیم تا همراه ما آمده با بنی عمون جنگ نمایی و بر ما و بر تمامی ساکنان جلعاد سردار باشی. یفتا به مشایخ گفت اگر مرا برای جنگ کردن با بنی عمون باز آورید و خداوند ایشان را به دست من بسپارد، آیا من سردار شما خواهم بود؟ و مشایخ جلعاد به یفتا گفتن خداوند در میان ما شاهد باشه که البته بر حسب سخن تو عمل خواهیم نمود. پس یفتا تمام سخنان خود را به حضور خداوند در مصیفه گفت. حالا در این آیات می‌بینیم که سرداران و بزرگان شهر جلعاد که قبلا یفتا را سالهای پیش از حضور خودشون بیرون کرده بودن، از شهرشون بیرون کرده بودن، او را نجس می‌دانستن، وقتی که با مشکلات و سختی‌ها روبرو میشن، مجبور میشن که غرور خود را بشکنن و پیش کسی بیان که چندی پیش او را خار کرده بودن و در برابر خدا سوگند یاد کنن که حاضرن او را رهبر خود ساخته و مطیع او باشن. اینها این قول را به یفتا میدهن، حالا نه به خاطر این که عاشق یفتا بودن، خیر، بلکه چون محتاج او بودن. یفتا به درگاه خدا میاد. چرا؟ زیرا خودش به خوبی میدانست که او لیاقت رهبری بودن قوم را نداره. و در ثانی اگر خدا او را یاری ندهد، اگر دست خدا به همراه او نباشد، هرگز نمیتواند در برابر قوم‌های بت‌پرست مقاومت کرده و آنها را از سرزمین مقدس دور کنه. به هر حال او فرمانده میشه و چون حکمت الهی بر او بود و خدا او را یاری میدهد، سعی میکند که مانند هر خداپرست راه صلح را بپیماید. او که از نظر اجتماع رد شده و فاسد بود، به جای اینکه بلافاصله به جنگ بره، اول با دشمنان خود سر صحبت را باز میکنه و با دلیل و منطق فراوان به آنها ثابت میکنه که بنی اسرائیل طالب جنگ نیست و تقاضا میکند که با یکدیگر صلح ببندند و زندگی آرامی را آغاز کنند. ولی ملاحظه میکنیم که این بت پرستان بودن که طالب جنگ بوده و سر نفاق و نزاع را با اسرائیلی ها داشتن. آنها در نتیجه دعوت یفتا را نمیپذیرند. چرا؟ چون به قدرت خود متکی بودند، غافل از اینکه خدای نادیده همراه و پشتیبان یفتا و قوم بنی اسرائیل. از آیه 12 الی 27 گفتارهایی که بین یفتا و پادشاه بنی عمون که بت پرست بود رد و بدل شده برای ما بازگو گردیده و در آیه 28 اینطور میگوید اما ملک بنی عمون سخنان یفتا را که به او فرستاده شده بود گوش نگرفت، یعنی گفتار یفتا را نپذیرفت و آماده جنگ شد. در آیه 29 می‌فرماید و روح خداوند بر یفتا آمد، یعنی خدا به او قدرت و حکمت بخشید، به او اطمینان داد که همراه اوست، او را مس کرده، او را برگزیده. وقتی یفتا حضور خدا را احساس نمود، برای خدا نذر می‌کنه و می‌فرماید خداوندا اگر بنی عمون را به دست من تسلیم می‌کنی، آنگاه وقتی که به سلامتی از بنی عمون برگردم، هرچه به استقبالم از در خانه‌ام بیرون آید از آن تو خواهد بود و آن را برای قربانی سوختنی خواهم گذرانید. دوستان عزیز، در اینجا یفتا با خدا یک عهد و شرطی میبنده که بایستی بان توجه خاصی مبذول داشت. میگوید ای خدا، اگر ببینید کلمی اگر در اینجا مهمه، اگر دشمن را تسلیم من کنی و مرا سالم به منزلم برگردانی، آن وقت من هرچه از در خونم به استقبال من بیاد تقدیم تو میکنم و یا آن را برای تو قربانی میگذارم. خدمتتون عرض کنم که اولا خداوند به یفتا هیچ نفرموده بود که چنین عهدی رو ببنده، و در ثانی اگر کسی میخواهد آرزوی دل خود را به خدا تقدیم کند، نباید برای آن شرطی قائل باشد. خدا میتواند با بشر عهد شرطی ببنده و بشر آن را قبول کنه یا رد کنه. چرا؟ چون همه چیز مال اوست، ولی انسان نباید خدا را اینقدر پایین بیاره که با او عهد شرطی ببنده. یعنی بگه که خدا اگر این کار را برام بکنی، آن وقت مثلا من این کار را برات میکنم. این اشتباهه دوستان. ما نمیتوانیم اینطور حکم به خدا بدیم. و دوم که در اینجا کلمه اگر بیان کننده شک و عدم اطمینانه. چرا؟ زیرا روح خدا بر یفتا نازل شده بود و او میدانست که خدا همراه اوست، ولی با وجود این نسبت به قدرت خدا شک می‌ورزه که نکنه مبادا در جنگ شکست بخوره و یا بلایی به سرش بیاد. برای همین است که در حقیقت دو شرط قائل میشه. میگه که اول اینکه خدا اگر مرا در جنگ پیروزی بدی، و دوم که سالم مرا به منزل برگردانی. احتمال میره که علت شک و تردید یفتا از آن جهت بود که او در تعلیمات تورات به طور کامل تربیت نیافته بود، زیرا مادرش از طایفه اسماعیلی ها بوده. چون هیچ یهودی با خدا اینطور صحبت نمی کرد، زیرا تورات اطاعت و تسلیم محض از بشر برای خدا طالب است. خدا یفتا را در جنگ پیروز می کنه و او سالم به منزل برمی گردد. اما اولین کسی که به استقبال او میاد، یا اولین کسی که از حیات خانه او بیرون میاد، یگان فرزندش، یعنی دختر زیبایش، که البته یفتا و امیدوار بود به وسیله او نوه های خود را ببینه. دخترش با شادی به استقبال پدرش می رود. حالا به آیات توجه فرمایید که چه آیه عجیبی است. در این آیات می بینیم که چگونه یفتا به خاطر عهد شرطی که با خدا بسته روزگار خودش و روزگار دخترش را سیاه می کند. می فرماید و یفتا به خانه خود آمد و اینک دخترش به استقبال وی با دف و رقص بیرون آمد و او دختر یگانه او بود و غیر از او پسری یا دختری نداشت. و چون یفتا او را دید، لباس خود را دریده، گفت آه ای دختر من، مرا بسیار ذلیل کردی و تو یکی از آزارندگان من شدی، زیرا دهان خود را به خداوند باز نمودم و نمی توانم برگردم. دختر وی را گفت ای پدر من، دهان خود را نزد خداوند باز کردی، پس با من چنان که از دهانت بیرون آمد عمل نما، چون که خداوند انتقام تو را از دشمنانت بنی عمون کشیده است. و به پدر خود گفت این طور به من معمول شود، دو ماه مرا مهلت بده تا رفته بر کوها گردش نمایم و برای بکریت خود با رفقایم ماتم بگیرم. او گفت برو، و او را دو ماه روان نمود. پس او با رفقای خود رفته برای بکریتش بر کوها ماتم گرفت، و واقع شد که بعد از انقضای دو ماه نزد پدر خود برگشت و او موافق نظری که کرده بود عمل نمود و آن دختر مردی را نشناخت. خدا یفتا را یاری می دهد تا در جنگ پیروز شود. حالا او به خانه برمی گردد و یگان دخترش به استقبال او میاد، آن هم با شادی و شعف فراوان. ولی یفتا لباس خود را پاره می کنه و شروع به گریه کردن می کند. چرا؟ چون او بی جهت قول به خدا داده بود و حالا بایستی عمل کند. از یک سو خدا در تورات امر فرموده بود که انسان را نباید قربانی کنند. قربانی انسان مطلقا ممنوعه و کسی را نباید بکشند. در ده فرمان آمده است که قتل نکن، و در کتاب تثنیه سومین کتاب تورات آمده است که انسان هرگز قربانی نشود، خون انسان ریخته نشود. از طرف دیگر خدا نیز فرموده است که به نذرهای خود، به عهدهای خود وفا نما. حالا یفتا با مشکل بسیار بزرگی روبرو شده بود. او وعده داده بود، عهد بسته بود که خدا هرچی از حیات خونم بیرون بیاد همون رو قربانیت میکنم. او انتظار داشت که بهترین گاو و یا گوسفندش در جلو خونش باشه تا اونو قربانی کنه. ولی برعکس، وقتی که به خانه میرسه تنها کسی که به استقبالش میاد و یا اولین کسی که به استقبالش میاد دختر عزیزش، یگانه دخترش بود. برای همین بود که او روزگار خود را سیاه میبیند. دوستان دقت کنید، یفتا نمیره دختر خود را قربانی کنه. چرا؟ چون خلاف تورات مقدس بود. ولی با وقف کردن دخترش به خدا یکتا، در واقع او را قربانی خدا میکنه، نذر خدا میکنه. دخترش هرگز ازدواج نمیکند و تا آخر عمر باکره میماند. و مقصود از این آیه که آن دختر مردی را نشناخت همینه که این دختر تا آخر عمرش باکره میمانه و در نتیجه یفتا هرگز نوه خود را نمیبیند. یفتا 6 سال بر اسرائیل داوری میکنه و بعد از او 4 داور دیگر به عنوان رهبر و یا فرمان روای اسرائیل بر اسرائیلی ها حکمرانی میکنن. در طول این سالها اول مردم به سوی خدا روی میآورن، ولی همین که سالهای آرامش بخش میگذره، مردم کم کم خیال میکنن که این سال از کار خودشونه و یا در نتیجه حکمت و کار و سیاست خودشونه. در نتیجه یواش یواش خدا را به فراموشی میسپارن، از خدا دور میشن و همه محبت ها و رحمت ها و بخشش های الهی را به فراموشی میسپارن و سرانجام مطلقاً به بت پرستی روی میآورن. که اجازه می خواهم که چون وقت ما در اینجا به پایان رسیده، در برنامه آینده دنباله این موضوع و سپس تولد یک قهرمان اسرائیلی نامدار یعنی سمسون که همه ما کم و بیش با او آشنایی داریم از فصل 13 هم براتون بخونم و با قدرت خدا یکتا آشنا شوید. ولی دوستان عزیز، فقط میخوام اینو دوباره تکرار کنم که ما انسانها هرگز نبایستی با خدا یکتا عهد و شرطی ببندیم، یعنی پیمان شرطی ببندیم. چرا؟ چون ما خالق نیستیم، ما مخلوق هستیم و خدا خالق ما می باشد. مثل یفتا به خدا قول ندهید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.